فقه معاصر بورس جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. در مباحث گذشته عرض کردیم که ما یک بحث مبنایی داریم در مباحث فقه مسائل معاصر یا فقه معاصر، و اونم اینه که در بحث معاملات ما یه عموماتی داریم، اطلاقاتی داریم، و از طرفی شارع مقدس هم اومده این امور رو تنظیم کرده. بعد حالا نکته دوم این که اگر ما بخوایم این معاملات رو مشروعیت بهش ببخشیم به لحاظ فقهی، خب این نیاز داره به این که ما بریم سراغ سیره عقلا. سیره عقلا هم میدونید به خودی خود حجیت نداره. عقلا خیلی کارا رو میکنن که مشروع نیست. بنظر آقایون میفرمایند سیره عقلا یا باید برسد یا که نه برسد به زمان معصوم، و یا اینکه راده ای از این سیره عقلا ما در منابع اون پیدا نکنیم، مثلا دلیلی نداشته باشیم که شارع مقدس در اینجا راضی به این عمل نیست. این دو تا نکته. نکته سوم میرسیم به مستحدثات، ولذا میگم سیره عقلا در امور مستحدث، حالا چه معاملاتش باشه که ما الان بحث میکنیم، چه امور دیگر، آیا ما میتوانیم این سیره عقلا در مستحدثات رو با اون دوتا شرط که به زمان شارع متصل بشه و منع و ردعی هم از اون نداشته باشیم؟ حدود 5 جلسه شاید در رابطه با این مسئله بحث شد. در جلسه گذشته نتیجه گرفتیم که سیره سیره عقلا در مستحدثات به نظر ما حجت، و به نظر خیلی از آقایون فعلی این سیره حجت، و منظور ما، حالا برخی دیگر انظار دیگری دارن، و منظور ما هم این نیست که بخوایم بگیم که سیره عقلا این مشرعه، یعنی عقلا میان ولو این که راده ای هم از اون نباشه و به زمان معصومم نرسه. یعنی سیره عقلا در مستحدثات رو اگر میگیم حجیت داره، به معنای این نیست که بگیم که حکم صادر میکنن عقلا، نه. سیره عقلا معمولا موضوع سازه، احکام رو ما باید از ادله خودش به دست بیاریم. اما به علاوه حال این سیره عقلا در مستحدثات میاد یک عنوانی رو درست میکنه که این عنوان میتواند احکام شرعی بر او بار بشه و احکام شرعی بر اونها هم بشه. حالا این سیره عقلا در مستحدثات به نظر ما حجت است، اما نه به حجیت ذاتی، بگیم چون اینا عقلا هستن پس سیره عقلا در مستحدثات حجت، یا حتی بگوییم اینکه این صرف اینکه میرسد به امام معصوم علیه السلام این خب حجت، نه. به نظر ما اون اطلاقات و عموماتی که در اینجا داریم، مانند اوفو بالعقود، مانند تجارتن انتراس، اینها احل الله البی، اینها عموماتی هستند که میان پشتوانه این سیره قرار میگیرن. یعنی سیره‌ای که ما از اون داریم بحث میکنیم سیره معتمد بر این اطلاقات و عمومات، یعنی این ادله هستند. ولذا شارع مقدس هم میاد همین احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتا عن تراض المؤمنون عند شروطهم، اینها رو که بیان میکنه میاد اون آسیب هایی که میتونه اینها رو از شرعیت خارج بکنه اونا رو هم بیان میکنه. مثلا میفرماد که نه النبی عن بیع الغرر، این داره همین بیع رو، داره همین معاملات رو داره از اون نهی میکنه. و یا اینکه در معامله حرم الربا، ربا رو حرام کرده. پس اون عمومات و اطلاقات و این که حالا ما اسمشو میذاریم عمومات و اطلاقات ایجابی مثل احل الله البی، و این عمومات و اطلاقات سلبی مثل حرم الربا، مثل نهی النبی عن بیع الغرر، اینها میان و این سیره رو به نوعی شکل میدن، یعنی وزان سیره رو به واسطه این ادله محکم و قطعی میان اینها رو درست میکنن. علایانن سیره‌ای که معتمد باشه، سیره عقلایی که معتمد باشد بر این عمومات، دیگه اون دوتا مشکل هم برای ما حله. کدوم مشکل؟ یا اون دوتا مانه به زمان شارع مقدس برسه. چرا؟ چون که این عمومات رو ما داریم، خب میرسه به زمان شارع. و در ثانی شارع مقدس رادعی نداشته باشه. خب وقتی شارع مقدس میفرماد تجارتن انتراز و در این معامله مثلا مثل معاملات بورس، این همون معاملاتی که در مباحث معاملات خرد انجام میشه، شارع مقدس همونجا فرموده احل الله البیع نهی النبی عن بیع الغرر. این عمومات حکمتش بر همینه که بیان یک جایی مثل الان، یعنی شارع مقدس معاملات آتی رو در نظر گرفته، فقط معاملات عصر شارع رو در نظر نگرفته. با حفظ این میگیم این عمومات و این اطلاقات یک منشأی دارن، یک حکمتی دارن. منشأشون اینه که شارع مقدس اینها رو در باب مثلا معاملات اومدن بیان کردن، چنان که در بحث عبادات هم شارع مقدس عموماتی داره. منشأ اینها اینه که عبادات و معاملات بر اون چیزی که مرضی شارع مقدس هست انجام بشه، این منشأشه. اما حکمت هم داره. چرا میگیم عمومات، چرا میگیم اطلاقات؟ اینی که حرف از عمومات و اطلاقات و فقهای ما تمسک میکنن و بلکه ائمه معصومین علیهم السلام در ذیل بیاناتشون میان تمسک میکنن، میگن لوجود احل الله البیع. به خاطر چی؟ به خاطر المؤمنون عند شروطهم. اینا دارن قاعده دست ما میدن. این علایانن به نظر ما میاد که بحث حجیت سیره عقلا در مستحدثات امری مبرهنه، شاید استدلالیه و شاید برهانیه، اما وجودش رو نمیشه انکار کرد. این سیره عقلاییه که مورد امضا اشاره. این نکته در جلسه گذشته عرض شد، امروز به صورت واضح نتیجه این مباحث رو عرض شد. حالا یک اشکالی برخی از آقایون وارد میکنن که الان هم در لابلای صحبت ها گفته شد، اونه که آیا شما میخواید به واسطه این احل الله البیع، این عموماتی که دارید، این اطلاقاتی که دارید، آیا میخواید به سیره عقلاییه حجیت ذاتی بدید؟ یعنی بگید آه عقلا اگر مثلا همین سیره شون متصل به زمان شارع شد و شارع منعی از اون نکرده بود، خب این میشود سیره عقلا. و سوال میشه این سیره عقلا چون این دوتا شرط رو داره دیگه، این سیره عقلا حجیت ذاتی داره؟ به نظر ما نه، ما نمیخوایم حجیت ذاتی بدیم به اینها، یعنی بیایم مثلا مثل آیات قرآن، مثل روایات، این که حجیت اینها از جانب شارع مقدس اینها حجیت پیدا کردن، ما بیایم بگیم که سیره عقلا هم یه همچین حجیتی داره. نه، سیره عقلا یه چیزی شبیه امارات، مثل خبر واحد. اگر به شما بگن خبر واحد چرا حجته، میاد بگید که به خاطر ادله علمی که پشت اون هست، ما میگیم خبر واحد حجت، من میشه بهش تمسک. در خبر واحد شما آیات قرآن رو میانید و به اون استدلال میکنید، میاد با دلیل عقل، با بنای عقلا، با اجماع تمسک میکنید که چه چیزی رو ثابت کنید؟ خبر واحد را. در حجیت سیره عقلایی ما همین رو داریم میگیم. میگیم ما در صدد این نیستیم که بخوایم بگیم که سیره عقلا حجیت ذاتیه داره، بلکه سیره عقلا حجیت دارد به دلیل اون عمومات، به دلیل اون اطلاقات. اون عمومات و اطلاقات میاد این سیره رو برای ما حجت میکنه. حالا یک بحثی رو آقایون فقها همیشه دارن که دایره دخالت شرع کجاست و دایره دخالت عقلا در کجاست. خب این باید از همدیگه تفکیک بشه. یعنی شارع مقدس آیا میاد در همه امور عقلا دخالت میکنه و میاد میگه که آقا این اینجاش اینطوره، اونجاش غلطه، اونجاش اشتباهه، اونجاش حرامه، جایز نیست؟ در همه، یعنی حیطه ورود شارع مقدس آیا در همه امور عقلاست یا اینکه نه شارع مقدس امور عقلا رو مخصوصا در بحث معاملات، در بحث عبادات که در حیطه شارع کلا تأسیسیه، اما در امور معاملی و در معاملات به معنی العام حیطه ورود شارع آیا به نحو دخالت منع و عدم المنع در همه معاملاتشون؟ ما میبینیم که شارع مقدس این رو خودش نفی میکنه. شارع مقدس میاد با همین عمومات و اطلاقات میگه من 4 دلیل برای شما میذارم به عنوان 4 که میتونید این نشانه حرمت و حلیت شیء رو پیدا کنید، اونم عمومات. پس اگر ما میگیم حجیت سیره عقلا، این حجیت سیره عقلا در مستحدثات به خودی خود حجت نیست. یعنی اگر دیدیم در فلان کشور غیر مسلمان این آمد یک چیزی، یک عملی رو انجام داد یا یک رفتاری از خودش نشون داد، ما نگیم اینا عقلا هستن پس عقلا کارشون مورد امضا و ممضات شارعه. نه، ما یه همچین سیره ای رو مثل همه آقایون، یعنی عقلا، همه این کارهای خلافی که داره انجام میشه پشتش عقلا خوابیدن، عقلا همونان. خب از کدوم سیره این رو تکرار کنیم؟ سیره ای که اون 2 رو داشته باشه، مانع و راده نداشته باشه، متصل به شارع مقدم، عصر شارع بشه، این دوتا، و بعد دلیل بر حجیت این همون عمومات و اطلاقات. اینا میان این سیره عقلاییه رو بهش حجیت میبخشن. خب از اینجا به بعد دیگه خیال ما راحته. یعنی اگر یه موقع سوال میشود که معاملات بورس یا بازارهای مالی که میرسیم، معاملات فرابورس، بازارهای پولی، همه این بورس هایی که و بازارهایی که ازش بحث میشه، اگر اومدیم روش بحث کردیم که آیا مثلا خرید و فروش سهام به عنوان یه مال اعتباری، که قبلا گفتیم سهام مال عینی که نیست، یک مالی است که اعتبار شده، شاید پشتش هیچ چیزی هم نباشه، سرمایه‌ای نباشه، اما مال اعتباریه، اگر آمدیم یک همچین معامله ای رو در میان اوغلا دیدیم، میتونیم روی این سیره اوغلا در مستحدثات حساب باز کنیم و بگیم سیره اوغلا با این شروط و این پشتوانه ای که داره میاد این معامله رو تصحیح میکنه و میگه لا اشکاله در معاملاتش؟ بله، جواب اینه که میتوان این کار رو کرد. سیره اوغلایی در مستحدثات به پشتوانه این عمومات تجارتن انتراز درش هست، اکل مال به باطل درش نباشه، قرار درش نباشه، همه اینها اگر اوغلا رفتارشون این چنین شد، بله این معامله صحیح. اون وقت آدم تعجب میکنه از بعضی از این آقایون که میخوان معاملات امروز رو تصحیح کنن، که میدونید الان معاملات بیش از اون حدیه که ما فکر میکنیم. بورس یه بخشیشه، مباحث گمرک یک دنیاییه، صنعت‌های جدیدی که راه افتاده خودش یک دنیاییه. حالا همه اینها نه صنعتی که به معنای صنایع باشه، مثل صنعت گمرک، مثل صنعت گردشگری. ما اگر بخوایم فقه اینا رو درست بکنیم با اون نظر تنگی که داریم، همه اینها خلاف شرع میشه. چرا؟ چون یا در زمان شارع مقدس نبوده، یا اینکه ما این رو نمیتونیم متصلش کنیم به زمان شارع. اشکال ما به این آقایون اینه که شما این عمومات رو مال چی گذاشته شارع مقدس؟ اصلا چرا به اینها میگن عمومات، اطلاقات؟ عمومات و اطلاقات مال چه زمانیه؟ اینا حکم همون اصل رو داره. شما در شک، در حکم، این اصول عملیه که میخونی به خاطر همینه. اونجایی که شک میکنی، شارع مقدس برای شما یه اصل تعبدی گذاشته، گفته در اینجا براعت جاری کن، در اینجا احتیاط کن، در اینجا تأخیر کن. چرا؟ برای اینکه شارع نمیخواد مکلف متعیر بمونه. در مباحث عمومات و اطلاقات هم یه همچین حکمتی وجود داره. اوغلا برای به دست آوردن سود و ربح بیشتر، اینها هر روز نوع معاملاتشون متفاوت میشه. عرض کردیم بعضی معاملات در زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله نبود، ولی در زمان مثلا امام صادق علیه السلام، در زمان امام عسکری، هرچی اومدیم این طرفتن دیدیم این دایره معاملات و شکل معاملات، شعاع معاملات این بیشتر شد. علی‌ایالین به نظر ما سیره اوغلا در مستحدثات به این قید رو حتما در نظر داشته باشید، به پشتوانه اطلاقات اینا چی دارن؟ آقا حجیت دارن، یعنی اعتبار میشه اینها به واسطه اون ادله و به واسطه اون عمومات و اطلاق. این نتیجه بحث چند جلسه گذشته بود که در رابطه با ولزام از این به بعد بر همین مبنا میریم جلو. اگر یک جایی گفتیم سیره اوغلایی در مستحدثات، یعنی سیره اوغلایی که معتمد بر این اطلاعات و این عمومات. این بحث تا حالا. اما بحث امروزمون، بحث امروزمون اینه که ما مقدمه رو اول عرض کنیم. در بحث معاملات بورس وقتی میریم وارد میشیم، یک مرتبه مواجه میشیم با یک عنوانی به نام شرکت. یعنی شما میرید از یک شرکتی، از یک نهادی، از یک سازمانی که اون شخص نیست، شخص حقیقی به عنوان حقیقی نیست، بلکه اون شخص شخص اعتباری است، به عبارت بهتر شخص چی؟ حقوقی است. شما برخورد میکنید با این. اگر بگن شما این سهام رو از چه شرکت، ببینید نام شرکت میاد، با چه شرکتی شما عقد قرار داد کردید، اسم شرکت میاد وسط. این شرکت یقیناً شخص حقیقی نیست، شخص حقوقیه. این شخص حقوقی ماهیتش چیه؟ این یک. دوم، آیا شخص حقوقی در متون فقهی و روایی ما و در مباحث فقهی ما، فقه معهود ما، آیا سابقه داشته یا سابقه نداشته؟ یعنی شخص حقوقی زایده همین چند روزه دنیا، مثلا چند ساله اخیره، یا اینکه نه شخص حقوقی در زمان معصوم علیه السلام هم بوده. این یه نکته مهمیه که ما بیایم اصلا بحث بکنیم که آیا شخص حقوقی در زمان پیامبره یا اینکه نه مخترع عقلا در زمان ناهازا 100 سال جلوتر، 200 سال جلوتر، کدوم یکی از این هست. این نیاز به بحث داره، بحثش هم ظریف و جدیه. قبل از اینکه وارد این بحث شخصیت حقوقی که شرکت باشه وارد بشیم، به معنای امروزیش، ببینیم در فقه معهود ما وقتی میگن شرکت، شراکت، اینها، این به چه معناییه؟ ما یه کتابی داریم به نام کتاب و شرکت، یه عقدی داریم به نام عقد و شرکت. آیا این شرکتی که در فقه، در کتب فقه مثل شرایه، مثل لمعه و کتب دیگر مورد بحثه، همون شرکتی است که ما الان درگیرشیم و میخوایم ازش بحث کنیم؟ یعنی شخصیت حقوقی رو در اونجا مطرح میکنن؟ به نظر میاد که اینطور نیست. یعنی اگر در کتب فقهی شما میرسید به کتاب و شرکت، اونجا اثری از شخصیت حقوقی نمیبینید. حالا برای این که این غریبه به ذهن بشه و فضای ذهنیمون از اینی که هست و اونی که بوده جدا بشه، این عبارت مرحوم سید در قروه رو دقت بفرمایید. ببینید مرحوم سید در قروه ایشون اومده بحث کرده و بحث شرکت رو اینطور مطرح کرده، یعنی اقسام شرکت رو، که حالا خوبم هست، یعنی من اطلاعات عمومی خوبه که ما هر شر، هر مشارکتی رو نمیتونیم بهش بگیم شرکت یا شراکت. شراکت بین من و شما که شخص حقیقی هستیم کی اتفاق میفته؟ مرحوم سید شروع میکنن یکی یکی اینها رو نام میبرن، بعد مورد آخرش رو فهمان، اونی که ما میگیم شراکت ایجاد میکنه، این مورد آخر. حالا عبارت مرحوم سید رو ببینیم. وحیه یعنی چی؟ شرکت. عبارتون انکون شی ان واحدن لعصنین او ازیده. این که شیء واحد برای دو نفر یا بیشتر از دو نفر باشه یا سه نفر باشه، ملکن او حقن، حالا میخواد این شراکت در یه ملکی باشه به طور کلی، یه مرتبه میاییم میرسیم به این که این ملک مال پنج نفره، یا اینکه یه حقیه. حق مثل چی؟ مثلا مثل حق قصاص، حق شفعه، پدر معامله کرده، بعد حق شفعه داره، میتونه بره معامله اون شریک رو به هم بزنه. حالا تو این مدت قبل از اینکه اخذ به شفعه بکنه، این بنده خدا چی کرد؟ فوت شد. این حق میرسه به ورثه‌اش. خب این ورثه این حق بهشون میرسه، به کی میرسه؟ میگه جمیع وراث در این چی هستن؟ شریکن. یا در رابطه با خود ارث در ملک، مرحوم سید اینجا میفهمان شراکت یا در یک ملکیست یا در یه حقیست. حالا هر دوی اینها رو داشته باشید، اقسام داره. پس از این به بعد هرچی بحث میکنیم میتونه در ملک باشه، میتونه در حق باشه. اما واقعیتون قهریتون، این شرکت که در مال یا در یک حقیست یا یه امر واقعی خارجی است و قهری است، یعنی دو نفر نخواستن این اتفاق بیفته، دست اونها نبوده، اما قهرن این اتفاق افتاده. کما فلمان اول حق الموروث، مثل مال یا حقی که به ارث گذاشته شده. خب این قهریه واقعی هم هست، در خارج اتفاق افتاده، اما دست این وراث نبوده، دست کسی نبوده، خود به خود با موت اون بند خدا این ارث به اینها میرسه. و اما واقعیتون اختیاریه، اون قهری بود، این واقعی اختیاریه. من غیر استنادن الى عقدن، بدون اینکه مستند به چی باشه، عقدی هم باشه، اختیاری هست، واقعی هم هست، ولی با عقد شرکت اینجوری نبوده که وسطشون اینجا حالا میرسم پایین این رو خارج میکنیم، اصلا عقد اینجا اتفاق نیفتاده. پس واقعی است و اختیاری است، برخلاف قسم اول که واقعی بود ولی قهری بود. مثل کجا؟ کما اذا احیا شخصان، مثل اونجایی که دو تا شخص میرن احیا میکنن، ارزن مواتن بل اشتراک، یه زمین مواتی رو به چی آقا؟ بل اشتراک. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ این شراکت اتفاق افتاد اما به واسطه اختیار اینها، واقعی هم هست، عقدی هم اینجا نخوندن، دوتایی رفتن یه بیابون این رو چکار کردن و آباد کردن بدون اینکه، ولی با اختیار بوده. او حفر را بعرا، یا اینکه برن دو نفری یه چاهی رو اینجا حفر کنن. او اخترف ها ما هن، یا اینکه دوتایی برن و از این چاه آب بکشن، آب بفروشن، فلان و این حرف. او اقتلع شجران، یا اینکه دو نفرن برن یه درختی رو بکارن. اینا اختیاریه، ولی عقد اینجا خونده نشده، با هم بلند شدن رفتن یه درختی رو یا چند تا درخت رو با هم دیگه کاشتن. این تا حالا در امور واقعی. پس شرکت شراکت بود، یا به صورت قهری بود مثل ارث، یا به صورت چی آقا؟ اختیاری بود، مثل اونجایی که میرن زمین این رو احیا میکنن. و اما ظاهریتون قهریتون، یا اینکه این شراکت ظاهریه قهریه است، ظاهریه چی آقا؟ قهریه. مثل کجا؟ کما اذن تزج ماله ما من دون اختیار ما ولو به فعل اجنبی. مثل این که دو نفر با همدیگه ظاهریه و قهری هم هست، بدون اینکه این دو نفر دلشون بخواد و اختیاری داشته باشن، امتزاج پیدا میکنه مالشون بدون اختیار اینها. خب ولو به فعل اجنبی، ولو به فعل یه اجنبیت، مثلا یه پسری داشت، اینو من مال این و مال اون رو با همدیگه چگار کرد آقا؟ قاطی کرد. حالا مثال میزنه، به حیث لا یتیمز احد و ما من الاخر، به طورتی که دیگه نمیشه تمیزش هم داد، بگیم آقا اینو بیاییم خب حالا قاطیش کرده جداش کنیم. مثل کجا؟ سوا اون کان من جنس واحد، از یه جنس باشه اینی که حالا قهری قاطی شده، کمز هندتن به هندتن، مثلا دو تا گونی گندم بوده مال این، دو تا گونی گندم بوده مال اون، اومده با همدیگه چه کارش کرده؟ ممزوجش کرده. او جنسین، یا این که نه بدون اختیار اینها دو تا جنس با همدیگه چی شده؟ قاطی شد. کمز دقیق الهنته به دقیق شعیر، مانند این که یه مرتبه یک مثلا گندمی این با پوستش قاطی بشه با گندم با جوی، اونم با چی آقا؟ با پوستش. یا پوشکنده، اینا یه مرتبه بیان با همدیگه چی بشن؟ قاطی بشن. حالا او دهن لوز به دهن الجوز، روغن بادام با روغن چی آقا؟ گردو، اینو با هم دیگه چکار کرد؟ مخلوط کرد. یعنی حالا بعضیاشو میشه جدا کرد ولی بعضیاشو جدا نمیشه کرد. اول خل به دبس، یا اینکه مثلا میاد سرکه رو با شیره قاطی میکنه، خب اینم امکان جدا سازیش نیست. مرحوم سید میفهمند اینایی که تا حالا داریم اینجا میخونیم هیچ کدوم ها شرکت نیست، اون شرکتی که مصطلح در فقه معهوده، اینا هیچ کدوم ها شرکت نیست. خب این ظاهری واقعی بود و اما ظاهریتون اختیاریتون، گاهی از اوقات نه شراکت ایجاد میشه، ظاهری هم هست اختیاری هم هست، یعنی این به اختیار اتفاق افتاده برخلاف قسم قبل که قهری بود، یه نفر سومی اومد مال این دوتا رو با هم دیگه چکار کرد؟ قاطی کرد، باد زد، طوفان شد، قاطی شد، اون قسم گذشت. این نه، به اختیار خود طرفینه. ظاهریه کما ازا مزجا به اختیار همان لا به قصد شرکت، مثل اینکه بیان مالشون رو ممزوج کنن، اون بیاد سرکه رو با شیره رو قاطی بکنه، بعد حالا تا حالا این 10 کیلو 10 کیلو شد 20 کیلو، بعد یه چیز جدیدی از توش در آوردن، دیدید امروز این چیز رو با اون چیز مخلوط میکنن، یه چیز سوم میشه، بعد میگن آه این یه برند جدیده و از این حرف ها. اما قصد شرکت ندارن، قصد دارن که این دوتا رو با هم مخلوط کنن و بفروشن. فَإِنَّ مَالَ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْوَاقِ مُمْتَازٌ عَنِ الْآخَرِ، این ظاهرش اینجوریه، ولی در واقع مال دیگری اولی سرکه بوده، مال دوم چی بوده؟ آقا شیره بوده. در واقع اینا با هم دیگه متفاوتن، ولی به حسب ظاهر الان با هم دیگه چی شدن؟ ممزوج شدن، مشترک شدن. وَلِذَا لَوْ فُرِضَ تَمْيِيزُهُمَا اخْتَصَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَالِهِ، اگر فرض بشه که یه دستگاهی میاریم میذاریم اینو از اون چه کار میکنه؟ آقا جدا میکنه، آه میاد این سرکه رو از اون شیره جدا میکنه. اگر جدا سازی بشه میبینیم که در واقع اینا از هم دیگه جدا هستن. خب و عمل اختلاط مع تمیز، اختلاط اگر اتفاق افتاد و تونستیم جداش کنیم، فلا یوجب و شرکه ولو ظاهرن، اینم اون شرکت اصطلاحی نیست ولو اینکه این اختلاط ظاهری باشه. از معل اشتباه، اومدیم آه یه مرتبه یه چیزی با یه چیزی مخلوط شد، بعد دیگه ما نتونستیم دیگه برامون مشتبه شد، اصلا امکان تجزیه و جداسازی اینها وجود نداشت. اگر اینجوری نشد، مرحوم سید میفرماد بازم راه حل داره، مرجعه و صلح و قهری اول قرآن، مرجعش برمیگرده به صلح یا به چی؟ آقا به اینکه قرآن بندازیم. حالا در یه جاهای قرآن کار سازه به درد میخوره، در یه جاهایی میان چکار میکنن؟ آقا مصالحه میکنن. پس شرکت نبوده که بیان اینا جدا سازی بکنن. قیمت سرکه متفاوته با قیمت شیر است، قیمت گندم با قیمت جو با هم دیگه چیا متفاوته. خب حالا در چنین جایی و این ما حالا از اینجا به بعدش خوب دقت بفهمون، و این ما واقعیتون مستندتون الى عقد غیر عقد شرکت، یا اینکه نه واقعی است، اختیاری هم هست، مستند به عقده، اما عقد شرکت نیست، عقد شرکت نیست. کما اذا ملک شیئا واحدا به شراء او الصول او الهبه او نحوه ما، کما اینکه دو نفری برن یه ماشین رو مثلا با هم دیگه مشارکتی بخرن، عقده، ولی عقد شرکت نیست، عقد بیع شریکی ماشین خریدن یا به واسطه صلح رفتن با هم دیگه مصالحه کردن، بعد پول گذاشتن رو هم دیگه رفتن، یعنی پول گذاشتن روی هم رفتن یه چیزی رو مصالحه کردن، یه ماشین دادن یه زمین گرفتن، یا هبه یا اینها. و اما واقعیتون منشعتون به تشریک احده مل آخر فی ماله، یا اینکه نه واقعی هست، منشأش از چیه، از کجا نشأت گرفته؟ میگه به تشریک احده مل آخره، احده مل آخره، یعنی یکی از این دوتا میره به یکی دیگه شون میگه که آقا بیا یه جنس خوب پیدا کردم میریم شریکی بخریم، از یک طرف این تقاضا ایجاد میشه. کما ازشترا شیئن، میره یه چیزی رو میخره، یه ماشینی رو، فطلب منه شخص ان یشرک فی، این که شریکه اون بشه در اون چه. من رفتم این ماشین خریدم، یه تریلی مثلا، یه اتوبوس، بعد این یه مرتبه چیه؟ قیمتش داره خوب میشه. شما میاد میگید که آه تو اینقدر بدهی داری روی این ماشین، بیا من با شما چی میشم؟ رو شریک میشم. پس عقد رو یک نفر ایجاد کرد، نفر دیگر حالا یا به تقاضای من اومد شریک من شد، یا به تقاضای اون خودش طرف دوم. خب اینم این و یوسم ما اینده هم به تشریک، اینو بهش میگن آقا چی؟ آقا اندل فقها ها اینو بهش میگن شراکت. مرحوم سید میفرماد این یه بوی، یک شمه از شراکت در چی آقا وجود داره و صحیحون لجملت من الاخبار. اینو میشه بهش بگیم شراکت فقهیه به خاطر بعضی از اخباری که داریم، ولی بازم بحث ما اینجا نیست. و اما واقعیتون از اینجا منشعتون به تشریک کل منهمه الاخر فی ماله، یا اینکه نه واقعیست منشعش هم این بوده که تشریک میکنه هر کدوم از دیگری به این مال در شراکت، یعنی میان میان که آقا بهت با هم دیگه توافق میکنن که شراکت داشته باشن. و یسما هازا به شرکت العقدیه، وقتی میان با هم دیگه عقد شراکت میخونن و میگن آقا بیا با هم دیگه شریکی این رو بخریم یا بیا این رو با هم شریک بشیم، عقد شرکت هم میخونن، مثل عقد بی عقد شرکت هم میخونن. مرحوم سید مفهما اینو ما بهش میگیم چی آقا؟ شرکت عقدی باشه، اختیاری باشه، امتزاج اموال باشه، اختلاط اموال باشه. اگر یه همچین اتفاقی افتاد یوسم مازا به شرکت العقدیه و معدود من العقود، و این رو بهش میگن از چی آقا؟ عقوده، یعنی عقد شرکت، عقد بی، عقد نمیدونم سول، عقد فلان، عقد فلان. یه عقدم داریم به نام عقد شرکت. پس طرفین به واسطه یه عقدی میان میگن. خب پس اونی که مصطلح در فقه ما هست این قسم اخیره، اون مابقی دیگرش اصلا بحث شراکت درش وجود نداره. ولی اون که دارن تشریکن یه همچین کاری رو میکنن، ولی شرکت اصطلاحی اصطلاحی در فقه این نیست. خب حالا این عبارت مرحوم سید ادامه هم داره، بعد میفرمان ثم ان شرکه. حالا این شرکتی که الان اصطلاحی شد، عقدی شد، دیگه ترجمه نکنیم، قد تکون و فی عین و قد تکون و فی منفعت و قد تکون و فی حق و به حسب الکیفیه، این شراکت اما به نحو الاشاعه و اما به نحو الکلی فی المعین. مثلا 100 تا جعبه خورما داره، آه 50 تاش مال اینه، 50 تاش مال اونه، پیدا 100 تاست، این کلی معینه، ولی کدوم یکی از اینها مال اونه معلوم نیست، ولی پیداست که 50 تاش مال اینه، 50 تاش مال اونه، این کلی معینه. و قد تکون علی وجه یکون کل من الشریکین شریکین او شرکا مستقلا فی التصرف، یا این که این شراکت گاهی از اوقات این دو شریک یا شرکا مستقل در تصرف هستن، کما فی شرکت فقرا فی زکا. آش مشارکت فقرا در چی آقا؟ زکات. آقا این فقیر، اون فقیر، اون فقیر، همه اینها مستقلن در اون بخشی که بهشون میرسه، ولی در اصل این زکات همه این فقرا چی هستن؟ شریک. و ساده فی الخمس، سادات در خمس، و الموقوف علیهم فی الاوقاف العامه، یا حالا بحث وقف هم داریم، موقوفان علیهم اگر یه مسجدی رو اومدن وقف کردن، بیمارستانی رو وقف کردن، موقوفان علیهم، اینها مستقلا حق استفاده از این رو دارن. امروز میره مسجد، فردا نمیره، یه روز میره این بیمارستان، یه روز میره یه بیمارستان دیگه و نحوه ها. خب حالا ببینید در آن منظور ما از این عبارت خانی قربه این بود در همه اینها طرف شراکت چیه؟ شخص حقیقیه. شما چیزی به نام شخص حقوقی که شراکت داشته باشه اصلا اینجا ندیدید. در توضیح این مسئله حالا باز میایم میرسیم، اصلا این شراکت در واقع نیست. ببینید واقع امر ولو دو نفر سه نفر اومدن یه چیزی رو با هم دیگه خریدن، این در اون مال شریکن، در اون امتزاج اموال اینا دخیلن، اما اون شرکتی که بیاد تبعات حقوقی برای اینها داشته باشه ندارن. حالا میرسیم. ولی اگر ورشکست کردن این دوتا شریک، اگر نتونستن پول اون ماشین رو جور بکنن، اقساطش رو پرداخت بکنن، کی باید بده؟ این دو نفر به مثابه یه نفرن، اصلا اینجا شرکت معنا نداره. خب پس ببینید اصلا اینجا اون شرکت شخصیت اعتباری که ما داریم ازش بحث میکنیم به عنوان شخصیت حقوقی، اصلا توی این بحث شرکت فقه معقود ما ازش اسمی برده نشده. یعنی فقه و شرکه هست، در رابطه با شرکت داره صحبت میکنه، شراکت داره صحبت میکنه، اما این اطراف شراکت افراد حقیقی هستن نه افراد حقوقی. این حالا خب پس در فقه معقود ما نیست در بحث شرکت، اما آیا کی نیست؟ شخصیت حقوقی، شخصیت اعتباری. اما آیا به طور کلی هم ما نمیتونیم شخصیت حقوقی را، خواهش میکنم این 7-8 دقیقه بحث رو خیلی جدی توجه کنم، اینم همون جاست که بحث روی این منعقد میشه. آیا حالا با توجه به اینکه حالا شما فقه شرکت و اینم عبارت مرحوم سید، اون وقت آیا شخصیت حقوقی در فقه معهود ما نیست به طور کلی؟ این یه چیزیه که مثلا از قرن 19 یه مرتبه اومده وسط. چیه؟ هیچ اثری از شخصیت حقوقی ما نداریم؟ آیون میفرمان که چرا شخصیت حقوقی، ولو اینکه اسم و عنوان شخصیت حقوقی یا اعتباری این نیامده، ولی چرا در فقه ما و در منابع روایی ما کلن ما میتونیم شخصیت حقوقی رو پیدا کنیم؟ اون وقت اینجا یه عنوان بحثی درست میشه، خوب دقت نیزان، یه عنوان درست میشه به نام استحصال شخصیت حقوقی. ما در فقه این کلمه استحصال رو در همین مباحث فقه جدید مخصوصا زیاد پیدا میکنیم. یعنی میخوایم بریم ما از ما حاصل این مباحثی که داریم در فقه میبینیم یه چیزی رو تحصیل کنیم، به دست بیاریم، حاصل کنیم. حالا اینجا هم همینه. آیا ما شخصیت حقوقی، شخصیت اعتباری در منابع فقهی و رواییمون داریم یا نداریم؟ آیون میفرمان که به سه جور میشود استحصال کرد، یعنی به سه صورت ما میتونیم چکار کنیم؟ ما استحصال کنیم که بگیم بله ما شخصیت حقوقی داریم. صورت اولش از رفتار شارع، یعنی ما شارع مقدس رو که میبینیم رفتارش با موقوفات مخصوصا که حالا زیاده در بحث خمس، در بحث زکات، میبینیم شارع مقدس اینها رو به عنوان این که این مسجد یه شخصیت حقیقیه اش نگاه نمی کنه. بعد مثال هم میزنن آقایون، همین مرحوم سید در قربه همین رو مطرح میکنه، میگه اگر یه مرتبه یه کسی زد مسجد رو نجس کرد، حالا حرمت تکلیفی داره یا نداره اون بماند، مورد بحث ما نیست، اما حرمت وضعیش یا تکلیف وضعیش اینجا این زامنه یا زامن نیست؟ میگیم بله زامنه. میگیم زامنه و بعد یه چیزی رو پرداخت کنه، مضمون اللهش کیه؟ به کی باید پرداخت کنه؟ به نمازگزارا، به مسلمین، به اهالی محل؟ به کی این بالاخره خسارتی وارد کرده. این زامنه است. اگر رفت یه خسارتی به مسجد زد، مضمون الله اینجا کیه؟ میان مسجد. بعضی از آقایون این رو کامل باز کردن، صریح کردن، از اساتید همین امروز میان میگن شما تو همین مثلا مراسم ختم میخواد بگیره طرف، میره یه حساب باز میکنه به نام کی؟ مسجد. مسجد که فرد حقیقی نیست که. میگه آقا میخوای مراسم ختم بگیری، این مبلغ رو بریز به این حساب. به حساب کی؟ این شخصیت حقوقی. ولی ما وقتی نوع اولش اینه به رفتار شارع نگاه میکنیم، میبینیم شارع ولو این که بحث شخصیت حقوقی رو مطرح نکرده، اما در مباحثی، در موضوعاتی رفتار و نگاه شارع مقدس طوریست که اینجا به این داره به عنوان یک شخصیت حقوقی نگاه میکنه. اون وقت در اینجا آیا این بند خدا بعد بره پولو بده به مسجد؟ میگیم بله. پس معلومه این شخصیت حقوقی مالک میشه، مسجد شد دیگه. یا مثلا در رابطه با حکام، دولت ها، حالا چه حکام عادل، چه حکام چی آقا جائر، فرقی نمی کنه. در بحث بیت المال رفتار شارع وقتی میگه این مال بیت الماله، بیت المال کیه اینجا؟ خزانه بیت المال یه شخصیت حقوقیه، شخصیت حقیقی نداره. یا اگر میان میگیم این از اموال حکومته، مثلا در زمان پیامبر اکرم، در زمان امیرالمومنین و حالا خلفا فلان، احکام حکام جور و غیر جور، در همه این موارد اگر این مال جوائز سلطان، مرحوم شیخ در مکاسب جواز سلطان رو بحث کردن، این سلطان از جیب خودش که نمیخواد بده که این جایزه رو، این سلطان به عنوان یه شخصیت حقوقیه، آیا جایز است یا جایز نیست جواز سلطان؟ آیا اخذش جایزه یا جایز نیست؟ همین مباحث که داره بحث میشه، طرف مقابل شما یه شخصیت حقوقی داره. خود سلطان اینجا به عنوان مثلا زید ابن خالد اصلا مطرح نیست، میگن سلطان این جایزه رو داد. از مثلا تو بحث دیه گاهی از اوقات میگیم که دیه رو باید کی پرداخت بکنه؟ بیت المال پرداخت کنه. حالا سوال، این بیت المال کیه که داره پرداخت میکنه؟ آیا شخصیت حقیقی داره؟ میگن نه، شخصیت حقیقی نداره، شخصیت حقوقی. حالا شما میتونید اسم، بعضی از آقایون میفهمن این با مذاق شارع فرق میکنه، ما میگیم نه، اتفاقا مذاق شارع یکی از مصادیقش همینه. یعنی ما اگر میخوایم به دست بیاریم که شخصیت حقوقی در فقه ما، در شرع مقدس وجود داره یا وجود نداره، یکیش همین رفتارهای شارع است. حالا شما میگید اسمشو مذاق شارع نذارید، جای مذاق شارع جای دیگه ایه که بهش استناد میکنن، ما میگیم نه، اتفاقا همین هم میشه جز مذاق چیا؟ شارع، شارع مقدس. در اینجا نسبت به بیت المال مذاقش اینه که اینطور باشه، مذاقش نسبت به جواز سلطان اینه که جایز نیست، هم مذاق شارع دیگه. خب این نوع اول از استحصال که شخصیت حقوقی داریم یا نداریم، که داریم اینه که از رفتارهای شارع ما این رو چی بشیم؟ متوجه بشیم. این نوع اول یا صورت اول. صورت دوم اینه که ما از راه یه دلیل خاصی برسیم به یه شخصیت حقوقی، به یه شخصیت حقوقی برسیم. شخصیت حقوقی از ادله استخراج بکنیم، یعنی شما یه ظاهری از یه دلیلی میبینید، بعد میبینید باطنش این شخصیت چیا؟ حقوقیه. بعد میان روایت میارن، یک روایتی هست عزیزان، خوب دقت بفرمایید، این از حالا سندم آوردیم، بررسی سندم کردیم، یه نکته هم داره حالا عرض می‌کنم. این روایت رو هم کلینی نقل کرده، هم مفید نقل کرده، هم صدوق نقل کرده. ولی این روایت رو یک کسی به نام ابی علی حسن ابن راشد این نقل کرده. اینا تو دستگاه عباسیان بودن، اینا تو دستگاه عباسیان بودن، ولذا میگن چون تو دستگاه جور بودن حتی به اینها میگن مولا مثلا فلان، مولا فلان در دستگاه اون بوده، یعنی از کارمندان اونا بودن. خب حالا میان این روایت اینه، این یه همچین شخصی اومدن بعضی از آقایون اشکال کردن به این که این روایت به لحاظ سند این ابن راشد درش هست و چون ابن راشده نمیشه بهش استناد کرد در مثلا جایگاه جور و اینها داشتن خدمت میکردن. آقایون جواب دادن که اینها باعث منقصت اینها نمیشه. از زمان امام کاظم علیه السلام عده‌ای به دستور خود معصومین تا زمان امام هادی علیه السلام رفتن تو دستگاه جور، نرفتن که به جور خدمت بکنن، رفتن مواظبت کنن از حقوق شیعیان. یقتینی هایی که داریم همینا هستن، یقتینی هایی که تو روایات داریم همین، یا مثلا عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان، همه اینا از کسانی هستن که به دستور معصومین. ولی به لحاظ سندی اشکال نداره و اتفاقا این روایت از روایات محمدونه، یعنی محمدون سلاس اینه. حالا روایتش ببینید ایزان، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی، اینا همشون ثقه هستن، یعنی روایت میشه بهش دلالت. حالا روایت اینه، بحثمون یادمون نره، میخوایم استحصار کنیم شخصیت حقوقی را از روایات. روایت اینه که میگه قلت له، میگه ان صاحب الاسکر، این حسن ابن راشد ان صاحب الاسکر، از امام حسن عسکری علیه السلام سوال میکنه. قلت له جلت فداک، انا نعطی به شی، بعضی یه چیزی به ما میدن. بعد فیقال، بعدم به ما میگن هازا ما کان لابی جعفر علیه السلام اندنا، و این چیزی بوده که مال امام جعفر صادق علیه السلام بوده، تو دست ما بوده، حالا این رو مثلا برسونید به امام عسکری، اینا وارث این هستن و این حرفا. این مال امام صادق علیه السلام بوده، ولی میاد میگه که بدم به امام عسکری علیه السلام. خب هازا ماکان لعبی جعفر علیه السلام این دنا، پیش ما مونده، مثلا پیش دوتا نسل مونده، فکیفه نصنع، ما با این چه کار کنیم؟ فقال علیه السلام ماکان لعبی جعفر علیه السلام به سبب الامام فهوولی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. فرمان اگر اون چیزی که پیش شما مونده مال امام صادق علیه السلام بوده به عنوان امام، خب بله این جهت امامت داره، میاد این برای به امام میرسه. یعنی اینجا داره چی رو بیان میکنه؟ شخصیت حقوقی امام را میگه. اگر از باب مثلا خمس فرض کنید اومده داده، اگر از باب امامت بوده این بله مال ماست، باید برید به ما. و اما اگر میراثی بوده، ارثی بوده از اونها که مثلا ارث شخصیشون بوده، جهت شخصی درش وجود داشته، پس این میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه، طبق بحث ارث که در قرآن فرائضش آمده ما همونجوری تقسیمش کنیم بره. درست شد یا نه؟ در قسم اول اگر بگیم به جهت امامت، شخصیت حقوقیه، ولذا این مال امام عسکری علیه السلامه، مال خواهرانش نیست، مال برادرانش نیست، فقط مال کیا؟ مال امامه. خب میفهمون این استحصال نمیشه از شخصیت حقوقی؟ چرا مال امامه؟ اگر میراثه، اگر دست امام صادق بوده، چرا فقط به امام جعفر برسه، امام عسکری علیه السلام برسه و به خواهران و برادران نرسه؟ اصلا معلومه که یه شخصیت حقوقی اینجا ما داریم به نام امامت، یه جایگاهی داره، جایگاه حقوقی. اینم یک طریق که ما به حال روایت در این بابم باز زیاده، اینم یه نوع استحصال. تمام کنیم. سومین صورت و شکل استحصال از شخصیت حقوقی، این به واسطه بنای عقلاست. ببینید عزیزان، از زمان مرحوم سید صاحب جواهر، فقه ما یک نفسی درش دمیده شد. ببینید یک خود باز شد فقه ما، یه خود چیز شد، باز شد. و امیدواریم در دوران ما هم یه همچین اتفاقی بیفته با این اتفاقاتی که تو دنیا داره میفته. حالا در اینجا مرحوم سید میاد میفرماد آقا ما در هر دوره عقلا بودن، عقلا فقط مال امروز که نیستن که، عقلای قدیم عاقل‌تر بودن، در هر دوره عقلایی بوده که عقلا می اومدن به یه چیزی اعتبار می دادن. به یه چیزی چی آقا؟ اعتبار می دادن. مثلا می گفتن این مال این محله، حالا مال این محله، این محل کیه؟ که محل کیه؟ این به اعتبار عقلا بوده، عقلای اومدن. مثلا کاروانسرا ساخته وقفم نکرده ها، هیچ کاری نکرده، اومده گفته آقا این مال هر کسی باشه که داره توی این مسیر میره. این کاروانسرا مال کسیه؟ نه. وقف کسیه؟ نه. اینم از ملک خودش تحریر کرد، آزاد کرد، اصلا به ملکیت کسی هم در نیومده، نه وقف، نه میراث، نه وصیت، هیچی نیست. خب اگر بگن این الان چیه، مال کیه، در جواب باید بگیم چیه؟ مرحوم سید فهمه اوغلا، اوغلا اعتبار میکنه، میان میگن این للقادمین للفلانه، این مال فلانه. اینا یعنی این عناوینی که به کار برده میشه عناوین شخصیت حقیقی نیست. ولذا عبارت مرحوم سید اینه، لأن هذه الامور اعتباریتون، همین این رو عقلا میان چکارش میکنن؟ اعتبارش میکنن. ول عقلا یسهون هذا الاعتبار، همین عقلا که میان این امور اعتباری رو درست میکنن، یسهون اینا چکار میکنن؟ تصحیحش میکنن این اعتبار رو، میگن بله این چارچوبش اینه. ببینید این فقهی که میگم باز شده اینجاست. این عقلا اومدن اینجا چکارش میکنن؟ آقا خودشون اعتبار، آقا بذارید به عهده خود عقلا، میان براش اساسنامه مینویسن، میان براش آیین نامه مینویسن، دستورالعمل مینویسن، روش هاشو خود عقلا بلدن چکار بکنن. پس ما سه روش برای اون وقت، حالا این سومی رو نتیجه بگیریم، میگه در زمان معصومین شارع مقدس هم همین اتفاق میافتاده. بعد میومدن از امام هم سوال میکردن، امام فرمودن نه اشکال نداره. حالا آیه قرآن داشتیم؟ نه. امام معصوم که فرمود اشکالی نداره، یعنی چی اشکال نداره؟ اون اعتبار عقلا. پس اون شخصیت حقوقی رو میتونیم استحصال بکنیم، یا به واسطه یه رفتار شارع، شما میگید مذاق شارع، یا به واسطه یه ادله، حالا چه آیات چه روایات، که حالا یه روایت رو نمونه خوندیم، یا به واسطه اعتبار عقلا. پس نتیجه اگر بگیم شخصیت حقوقی، خوب دقت کن نیزان، شخصیت حقوقی آیا سابقه در متون و منابع ما دارد یا ندارد؟ میگیم چی آقا؟ دارد. آیا احکام شخصیت حقوقی مجزای از شخصیت حقیقی است؟ میگیم بله. در مثال مسجد دیگه هست در میگیم کی زامنه؟ مسجد. یعنی احکام مال مسجده. ولذا این سه نوع اعتبار یا کیفیت استحصال این سه گونه وجود داره. حالا این رو داشته باشید انشاءالله در جلسه آینده. این مباحث مبنایی مقدمه پنجمه، حتما هم این جزوه رو مطالعه بفهمم. ما به اینجا میخوایم برسیم که اگر میگیم شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی سابقه داشته، ولی شرکت به این معنایی که امروز در دنیا مطرحه، در کشور ما مطرحه، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی، این رو در متون فقهی ما پیدا نمی کنیم. شرکتی که هیئت مدیره داشته باشه، شرکتی که مثلا مدیر عامل داشته باشه، شرکتی که بیاد سهامی درست بکنه، این پس شخصیت حقوقی داریم، اما چیزی به نام شرکتی که شخصیت حقوقی باشه ما نداریم. این سیره عقلا در مستحدثات به درد اینجا می‌خوره. اصلا الله و علیه و آله.